الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه صلى الله عليه وآله المعصومين المكرمين سيما بقية الله الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا ولعنة الله على أعدائهم وظالميهم وقاتليهم ومنكري مناقبهم من الآن إلى يوم الدين قال الله الحكيم في كتابه الكريم وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون صدق الله العلي العظيم ساحت پاک و چهره تابناک حضرت رحمت للعالمین نبی گرامی اسلام اهل بیت حضرت خاصه مولا و ولی نعمت من حضرت صاحب الزمان اجل الله تعالی فرجه الشریف سلامتی و جلب توجهات و عنایات اون حضرت صلوات عاشقانه ای هدیه بفرمایید. اللهم صل علی اگر کسی در ماه مبارک رمضان به سفر رفت و در مراجعت به وطن در ماه مبارک رمضان به شهر خودش رسید، به وطن خودش رسید، تکلیف روزه او چیست؟ می‌فرمایند اگر کسی قبل از ظهر به وطن خودش رسید، رفته مشهد، 8 صبح پرواز داشته، برگشته تهران، 9:10 هم تهران بوده، هنوز هم اذان ظهر رو نگفتن. می‌فرمایند این شخص اگر مبطل روزه انجام نداده، باید در وطن همونجا که رسید قصد روزه بکنه. در سفر نمیتونه نیت روزه بکنه چون مسافره، در مشهد 3-4 روز رفته مشهد، اونجا میتونم نیت روزه کنم بیام تهران روزمو بگیرم؟ نه، چون شما مسافری و مسافر حق روزه گرفتن ولی نداره، باید صبر کنه. به وطن که رسید هنوز اذان ظهر رو نگفتن، اینجا باید نیت بکنه، چیزی هم نخورده، از دم اذان هیچ مفطری را انجام نداده است، اینجا روزه میگیره با نیت و روزش هم صحیحه. اما اگر بعد از ظهر به وطن رسید، چیزی هم نخورده ها، رسید تهران، 30 دقیقه اذان رو گفتن، میتونه روزه بگیره؟ نمیتونه روزه بگیره و بعدن باید قضای اون روز رو بگیره که به وطن رسیده، اما بعد از اذان. گاهی هم مسئله سوال میکنن، میگه آقا من مریضم نمیتونم روزه بگیرم، یا مسافرم نمیتونم روزه بگیرم، چقدر اجازه دارم بخورم؟ ولی ماه رمضان دیگه، یه فرقی با مسافرت‌های در غیر ماه رمضان داره دیگه. بله شما نمیتونی روزه بگیری و روزه گرفتن بر مسافر حرامه، بر کسی که مریضه روزه گرفتن حرامه، معصیته. اما فرمودن مستحب انسان کم بخوره و کم بیاشامد، یه مقداری با روزدارها خودشو شریک بکنه، شکمشو پر نکنه از غذا، بگه ما که مریضیم، صبح تا غروب مثل آسیاب هر چی گیرش میاد میریزه تو شکمش. بله نه، اینطور نباشه. حتی فرمودن کراهت داره در ماه مبارک رمضان، درست طرف نمیتونه روزه بگیره اما آمیزش با زنش با او حرام نیست، اما کراهت داره این کار رو به احترام ماه رمضان فعلا تعطیل کنه، خوردن رو به اقل ما یأکل و ما یشرب بله اکتفا بکنه، انشالله در ثواب ماه مبارک رمضان و شکم خالی و همراهی با بقیه روزداران این شراکت باعث میشه انسان ثوابهایی گیرش بیاد. خدا پدر مادراتون رو بیامرزه اگه صلواتو بلند بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شب جمعه اول ماه رمضان، شب جمعه آخر سال. بله دیگه امروز مردم از صبح حرکت کردن کنار مزار، قبور پدر، مادر، گذشتگانشون، و خیلی هم سنت خوبیه و ارزش هم داره. حالا عزیزانی که موفق شدن یا میشوند خوشا به حالتون، اما حالا اونایی که نرفتن اجالتاً نقدن، روح پدر، مادر، گذشتگانتون، ذوی الحقوقتون همه رو شاد کنید، شهدا، علما، امام، گذشتگان از این خانه خدا، و فکر نکنید که چیزی گیر اونها نمیاد، خیلی خیلی ثواب گیرشون میاد اگه شما صلوات بلند و مرحمت بفرمایی. اللهم صل علی محمد. یکی از هنرهای انسانهای مؤمن این است که اگر در متون دینی دستوراتی آمده به حسب ظاهر با همدیگه نمی سازن، حق رد کردن نداره، باید اینا رو با هم جمعشون بکنه. اونجایی که گفتن انجام بده منظور چیه؟ اونجایی که گفتن انجام نده منظور چیه؟ دوتا رو با هم جمعش بکنن، جمع بین اخبار، آیات، روایات از هنرهای انسانهای روشن و دلبیدار است. مثلا قرآن می فرماید قد افلح من زکاها، اون میره تو بهشت که پاک و پاکیزه باشه. از طرفی هم فرموده هر کسی امیرالمؤمنین و اولاد علی را دوست بدارد اهل بهشته ولو معصیت کرده باشه. اون آیه رو ما بگیریم یا این روایت رو، میگن جمعش کنی. جمعش به چیه؟ حضرت زهرا از پدر سوال کرد، پدر فرمود دوست علی در دنیا دم مرگ در قیامت بالاخره پاکش میکنن، پاکیزش میکنن، بعد میره تو بهش. چطور پاک میشه؟ گاهی بلا میبینه، گاهی مریضی میبینه، گاهی داغ میبینه، گاهی فقر میبینه، یه اموریست که اینها موجب تزکیه مؤمن میشوند. فرمود حتی بچه های شیعیان تب میکنن، خدا گناه پدر مادرشون رو میاموزه. فرمود حتی وقتی حمام میری میخوای پشت خودتو کیسه بکشی دستت نمیرسه، اذیت میشی، به همین مقدار خدا کفاره گناه قرار میده برای مؤمن ها، نه غیر مؤمن. پس هر دو درسته، اما باید جمعش کرد و درست تحویلش داد. امروز چی میخوایم بگیم؟ خوب دقت بفرمایید. یکی از دستورات مهم دینی که در قرآن و روایات ما فراوان آمده امر به خوردن است. در قرآن کم نداریم، کلو بخورید، نوش جان کنید، کلی وشربی دستور آمده، بنوش جناب مریم بخور و قری عینا اگر نخوری اگر نیاشامی که چشمت به جمال بچت روشن نمیشه از دست میروی باید بخوری کلو من الطیبات و عملوا صالحا بخورید و عمل صالح انجام بدهید آیه‌ای که خواندم در سوره مبارکه انعام و کلو مما رزقکم الله حلالا طیبا مردم روزی حلال و طیب و طاهر رو بخورید مبادا امساک بکنید از خوردن نوش جان بکنید حلالتون باشه اما واتقوا الله الذی انتم بهی مؤمنون این که میخورید ولی تقوا هم پیشه کنید کلو وشکرو قرآن میفهمد بخورید خدا را شکر بکنید این همه امر به خوردن شده حتی بعضی ها میگفتن این چه پیغمبریه که میخوره ولی یمشی عرض میشود یعکل و یمشی فی الاسواق غذا میخوره تو بازارام راه میره پیغمبر که نباید غذا بخوره اینقدر مردم نادان بودن دنبال بهانه میگشتن قرآن کریم فرمود و ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام و ما کانوا خالدین ما جسدی رو آقا نیافریدیم که غذا نخواد بدن نیاز به طعام داره من یادم یه وقتی نزد یه دکتری میرفتم از این اطباء سنتی میگفت دنبال یه چیزی هم که بخورم دیگه غذا نخورم چون هرچی بشر مشکل داره از خوردنه هرچی هست قند خونه چربی خونه اسید اوریک چیزایی که انسانو میکشه منشأش خوردنه دنبال یه چیزی میگردم که بخورم دیگه غذا نخورم دنبال محلول طلا میگشت دنبال چی گفتم آقا قرآن میفرماد و ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام گفت مال همه نیست استثناء داره بنده خدا یک شیمیایی به تعبیر خودش درست کرد و خورد و سه روز بعدم مرد مگه میشه آقا و ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام خدا موتور وجود انسان رو طوری قرار داده نیاز به غذا داره باید بخوره و نوش جان بکنه از این طرف دستور به خوردن داریم اما از طرفی هم آمده نخورید امساک بکنید پیغمبر اکرم فرمود گرسنگی قوت انبیاء خداست گرسنگی نانخورشت مؤمنین است نخورید که خوردن منشأ بسیاری از گرفتاری هاست امام صادق فرمود خوردن موجب می شود شهوت انسان تحریک بشه طرف شیشلیک رو می خوره اما دنبالش یه قصه هایی داره دیگه تحریک شهوت طغیان ها در اثر خوردن است بعد پیغمبر اکرم فرمود نخورید اینقدر شکم ها رو پر نکنید شکم پرستی از اوصاف بسیار بسیار زشتی است که گریبان انسان ها رو میگیره و اونقدر میخورد خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مجتهدی تهرانی میگو بعضی ها اینقدر میخورن وقتی بهش بگی نهار چی خوردی دست میکنه دهنش در میاره نشونت میده یعنی اینجوری میچینه میاد بالا فهمون نخوری از اون طرف قرآن میفهماد نوش جان کنید جمع بین این امر و نهی چگونه است اینجاست که مؤمن باید حواسش جمع باشه درست فکر کنه درست بشنوه و درست عمل بکنه اون جایی که فرموده بخورید بله دنبالش رو ببینید اون خوردنی که موجب شکر می شود اون خوردنی که موجب عبادت می شود اون خوردنی که انسان رو در عرصه تقوا و بندگی خدا قرار می دهد می خوردن انبیا خوردن اولیا خوردن بندگان خوب خدا در این ماه مبارک رمضان نوش جان می کنن سحر بلند می شن اصلا استحباب داره سحری خوردن سحوری و سحری خوردن استحباب داره فرموده اگر هم خوابت میاد یه جوری خودتو از خواب بله جدا بکن قدری طعام نوش جان بفرمایید بعد روزه بگیرید مبادا بدون روزه خوردن و سحوری بله بدون طعام روزه بگیرید استحباب داره حتی خوردنش دم افطار هم دستور آمده نوش جان بکنه، چی بخوریم؟ بله، آب گرمی، خرمایی. بالاخره وقتی میخواید روزه رو افطار بکنید، لصائم فرحتان، فرحتون عند الافطار و فرحتون عند اللقاء، کی گفته نخورید؟ بله، با روحانیت چقدر اسلام مبارزه کرده، با نخوردن و یه گوشه ای رفتن نشستن و دست از طعام کشیدن و اینها رو اجازه ندادن، نوش جان بکنید. اما یه جایی هم فرمودن چند خوردی چرب و شیرین از طعام، چند روزی امتحان کن در صیام، گر تو این انبان زنان خالی کنی، پر ز گوهرهای اجلالی کنی. اگه شکم تو از نان خالی کنی، بله پر از گوهر میشه. اگر کنار سفره دنیا ننشینی، یه سفره در آخرت، سوی خان آسمانی کن شتاب، اونجا یه سفره برات پهنه. و پس اینو چی کار کنم؟ این روایات رو اینجاست که باید بین این دو جمع کرد. یک، اگر گفتن بخورید با شرایطی که آمده، حلالن طیبا، نوش جان بکنید، چون موتور وجود انسان نیاز به طعام داره، بدون طعام 100 مریضی سراغ انسان میاد و بسیار هم بسیار مذمت شده و نکوه شده گرسنگی. و اگر در ماه مبارک رمضان گفتن روزه بگیرید، حضرت آقا خطبه پیغمبر اکرم رو فرمودن، خطبه شعبانیه که در فضیلت ماه رمضان است، وذکروا بجوعکم و عطشکم جوع یوم القیامه و عطشه. مردم وقتی در ماه مبارک رمضان گرسنه میشید، تشنه میشید، یاد گرسنگی و تشنگی قیامت بیفتید. یعنی معلومه گرسنگی قیامت یه گرسنگی بدیه، یه عذابیه، تشنگی یه عذابیه در قیامت. اینجا به فکر اونجا باشید، تشنه شدی به یاد اونجا بیفت، گرسنه شدی به یاد اونجا بیفت. وجود مبارک حضرت زهرای مرضیه علیها السلام، محضر پدر بزرگوارشون حضرت خاتم الانبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم. پدر جان، اونایی که نماز نمیخونن یا نماز رو سبک میشمارند، عذابی که متوجه اونها میشود، چه چیزهایی گریبان اونها را میگیرد؟ پیغمبر اکرم فرمود 15 بلا، 15 6 تاش تو دنیاست، 3 تاش دم مرگه، 3 تاش در برزخ، 3 تاش در قیامت. کسانی که نماز رو سبک میشمارند یا شب میخوابن سر به سجده نگذاشته، 15 بلا. یکی از بلاها دم مرگ، میدونی چیه؟ پیغمبر اکرم فرمود آدم تارک الصلات، یا آدمی که مستخفن به صلات است، دم مرگ گرسنه و تشنه و ذلیل از دنیا میرود. یعنی بد انسان گرسنه بمیره، بد انسان تشنه بمیرد، بد از انسان ذلیل بمیرد. برای اینکه ذلیل و گرسنه و تشنه نمیره، با سجاده عبادت، بله، معنوس باشه، رفیق باشه، به عبادت و نمازش خوب خوب بپردازد که در هنگام مرگ این گرفتاری ها سراغش نیاد برادر. پس گرسنگی بده. و در ماه مبارک رمضان هم دستور آمده که موضوع سخن ماست، یکی از دعاها در ماه مبارک رمضان چیه؟ اللهم اشبع کل جائع. خدایا هر گرسنگی رو سیر کن، که گرسنگی چیز بدیه. قدیمی ها میگفتن آدم گرسنه دین و ایمون ولی نداره. گاهی هم شوخی میکردن میگفتن اول وجود بعدن سجود، اول بخور بعد بتونی سجده به جا بیاری. بنده خدا، من یادمه یه وقتی یه جایی دعوتمون کردن، میخواستن اطعام بکنن، گفتن این صابخونه نذر کرده، هر کی میاد توی خونه میخواد شام بخوره بعد 2 قرآن برای بابای صابخونه بخونه. بنده بلند شدم آمدم بیرون، گفتم آقا مجانی شام به کسی نمیدی، اول وجود لاقل اول شامو بده، بعد بگو آقا بشین خود قرآن بخون. میگفت نه، تا نخونید از شام خبری هله نیست. خب این خیلی بده، اول وجود بعدن سجود، این همه دستور آمده. کلو من الطیبات و عملوا صالحا، بخورید تا بتوانید عمل صالح انجام بدید. و چقدر گرسنگی مذمت شده که امروز در دنیا از گرسنگی مستکبرین، طاغیان از گرسنگی به عنوان یه سلاح دارن استفاده میکنن. یعنی مردمی رو گرسنه نگه میدارن تا تسلیم بشن. همان تحریم، همان گرسنگی، دارو نرسه، غذا نرسه. آماری که داده آن مؤسسه مسئول آمار داده، امروز در روی زمین در هر دقیقه 11 نفر از گرسنگی میمیرن. از گرسنگی بیشتر هم در افریقا، اتیوپی، نمیدونم سودان جنوبی، در یمن، در بعض از کشورهای دیگر از گرسنگی میمیرن. غذا نیست که هست، پول نیست که هست. امریکا در سال 2023 بله بیش از 80 میلیارد دلار اسلحه فروخته. این همه پول هست که خرج اسلحه میشه، خرج امور دیگر. فقط یک کشور، حالا انگلستان و ایتالیا و آلمان و کشورهایی که سلاح تولید میکنن، چقدر خرج سلاح میشود. این پولا رو اگر بریزن تو سفره فقرا، توی عالم دیگه گرسنه‌ای باقی میماند؟ هرگز. سوء تغذیه باقی میماند؟ هرگز. اللهم اشبع کل جائع. که وقتی جناب سید بحرالعلوم شاگردش جناب سید جواد آمد، دید استاد یه سینی غذا آماده کرده، آسه جوادی همسایه داری گرسنه است، این مجمعی غذا رو ببر برای همسایه گرسنه. یه همسایه داشت، مؤمن بود، عفیف و نفس بود، جدایی نمی کرد، ناله نمی کرد، گله نمی کرد. شبها تو خونه قابلمه رو می آورد، بله قاشقم می آورد می زد به قابلمه که فکر کنن دارن غذا می خورن، اما غافل از این که اینا دارن ادا در میارن، نگن اینا بیچارن، نگن فقیرن. قرآن می فهمد از شدت تعفف اینها خودشونو غنی نشون میدن، و حالا که جیبشون خالیه بندگان خدا، سفرهاشون خالیه، مؤمنن، عزیز و نفسن، رو نمیزنن. آسه جواد ببر این سفره غذا رو برای همسایت. رفت و برگشت، سید غضب کرده بود که چرا تو از همسایه گرسنگی او؟ گفت من خبر نداشتم که گرسنه است. فرمود اگر خبر داشتی که مسلمان نبودی. اگه خبر داشتی همسایت فقیره، گرفتاره، محرومه، بی تفاوت می نشستی که نمیتونستی بگی من مسلمانم. مسلمانی چون بی خبر بودی. اما گرسنگی او از بار مسئولیت تو کم نمی کنه. گاهی بعضی ها حساسن، بله گوششون رو حرکت میدن، با چشمشون این طرف اون طرف شامه دارن در میان فامیل. خب معلوم آقا طرف با مای در 12,000 تومن، در 12 میلیون تومن مستأجره، دو تا بچه دانشجو داره، دختر دم بخت داره، دزدم نیست، مؤمن است، اونقدر مینشینی تا بیاد بهت رو بزنه؟ مسلمان حق نداری بنشینی، بله باید خودت حرکت کنی. من بارها گفتم تکرارش خالی از فائده نیست. خدا رحمت کنه مرحوم شهریار را، اون شعر مشهور، برو ای گدای مسکین در خانه علی زن، که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را. اما یه آدم اهل ذوق لطیفی این شعر رو یه جور دیگه هم گفته که امیرالمومنین تو خونه نمیشه مردم بیان در خونش رو بزنن. نرو ای گدای مسکین در خانه علی زن، که علی همیشه کوبد در خانه گدا را. شبها را می افتاد امیرالمومنین در خانه ایتام رو می زد، در خانه فقرا رو می زد. بیت القصص درست کرده در مسجد کوفه، یه دیواری، در این دیوار سوراخ‌هایی رو تعبیه کرده بود. فرمود سلمان یه دست روشون نمیشه بیان بگن علی من گرسنم، علی من یتیمم، راشونم دوره، دست ما به اونها نمیرسه، دست اونها به ما نمیرسه. اعلان کن هر کس گرفتاره توی نامه‌ای بنویسه بیا توی این سوراخ‌ها. صبح به صبح امیرالمومنین می اومد این نامه ها رو در می آورد، مطالعه می کرد، می فرمود سلمان بنویس دو نفر دیگه، ها کی آقا جان؟ دو تا بچه یتیم، سه تا گرسنه، سه تا علیل، چند تا بیکار، قحطی زده، گرفتارها. اونقدر بنشینیم یه جایی سیل بیاد را بیفتیم. بابا چرا یه سیل بندی برای این بیچاره ها درست نمی کنید؟ که حتما باید یه بلایی سرشون بیاد، مانع درست کنیم برای نزول بلیاتی، چون فقر. کارمند داروخانه به من گفت آقا یه دختر خانم جوانی آمد یه کاغذ، من فکر کردم نسخه است، اما منو دعوت به گناه کرده بود. خب این جوان مؤمن مسلمانه، اهل نماز، اهل روزه است، حواسش جمعه، نزدیک گناه نمیره. میگه آمدم یه کناری صداش زدم، گفتم چیه درد تو چیه؟ گفت درد من اینه، مادرم گفته نمیتونم جایزه بدم. برو برای خودت کسو پیدا کن، برو به فکر خودت باش. حالا اونی که خورده نفس نمیتونه بکشه، بله، تو نیاز داری یه خونه 3000 متری، 4000 متری، 10000 متری؟ چه نیازی داری؟ مگه تو چقدر جا میخوای بخوابی؟ چقدر جا برای زندگی نیاز داری؟ چرا نباید مانع نزول فقر و بلا باشیم؟ اللهم اشبع کل جائع، آقا فرمودن، خیلی هم زیبا فرمودن، و بهتر از این هم دیگه مطلبی پیدا نمی کنید. اونقدر حرف هست، حرف های دلپذیر فراوان، اما دل حرف پذیر بسیار کمه. به ما گفتن دعا کنیم اللهم اشبع کل جائع. اگر دستور دادن یعنی مردم گرسنگی خیلی بده، خیلی بده، دعا کنید گرسنگی از میان بره، اما به دعا اکتفا نکنید، راه بیافتید، یه حرکتی بکنید. من سراغ دارم در بعض از نقاط محروم، آدم خوبیه، وضع مالی خوبی هم داره، بچه‌هاشو سر و سامون داده، باز زیاده، اونقدر مال هست، بله، همه دور و برش سیر و سامون، آمده رفته یه گوشه‌ای در همین کشور خودمون، یه منطقه محرومی من سراغ دارم در مناطق محروم، قرچک ورامین، یه جایی که شما اگه بری تا زانود میره تو گل، اونقدر مردم فقیر و گرفتار. رفته دو تا نونوایی درست کرده، نونوایی هر روز نون صلواتی، هر روز یه روز به نیت آقا امام حسن، یعنی نیت آقا امام حسین، به نیت حضرت رقیه که گرسنه جان داده، بچه‌های امام حسین، نان صلواتی، لااقل نان، که ان الله بارک فی الخبز. چه سنتی زیباتر از این؟ مردم بیان 5 تا 10 تا نون بگیرن کنار سفره‌هاشون، دیگه سخته، دیگه سخته. طرف رفته میگه آقا 2000 تومان پنیر بده، بهش پنیر داده، چشیده میگه خوب از همین بده. گفت بنده خدا 2000 تومان همون بود که خوردی؟ گفت من فکرم دادی بچشم من اینا. خب حالا این آدم چطور میخواد شکم 7 نفر رو سیر کنه؟ وقت بعضیا مریض هم دارن، مادر داره کلیه نداره، داره دیالیز میشه، پدرش نمیدانم رو چرخ میشینه، 1000 تا مریضی. اینا رو کی میخواد جواب بده قیامت؟ ما هی گفتیم اللهم اشبع کل جائع، مگه با حلوا حلوا گفتن دهن کسی شیرین میشه برادر؟ مگه با آب آب گفتن کسی سیراب میشه؟ ماه رمضان من بعضیا رو سراغ دارم، ماه رمضان کار خیر میکنن، یه پولایی رم تو ماه رمضان کنار میزنن. اگه بعد ماه رمضان میگه الان احتیاج فلان خانه برطرف شده، گذاشتم برای بعد ماه رمضان، ولی ماه رمضان من اون پولو میگذارم کنار. چرا؟ چون ثواب ماه رمضان رو گیرم بیاد. همان گونه که یه آیه رو بخوانید مطابق یه ختم قرآنه، به معنای آیه عمل کنیم، به معنای ختم قرآن نیست. آیه رو بخوانم، یه آیه قل هو الله احد، ثواب یه ختم قرآن داره. اما اگر شما یه انفاقی رو در راه خدا در ماه رمضان، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، این آیه میخوام عمل بکنم، عمل به این آیه ثواب عمل به همه قرآن رو نداره. و داره دیگه، شک نکنید این قصه رو. فقط لفظ نیست که این همه اجر داره، معنا بیشتر از لفظ اجر داره و ثواب داره. اللهم اشبع کل جائع، اونم در ماه رمضان، که وقتی رسول خدا فرمود آسمان زیر این آسمان راستگوتر از ابوذر سراغ ندارم. گفت یا رسول الله علی، حسن، حسین علیهم السلام. یعنی ابوذر از همه اینها فرمود چرا قیاس میکنی؟ هیچ کس رو با ما قیاس نکن، هیچ کس را در این عالم. لا یقاس بنا احد. بعد پیغمبر چی فرمود؟ فرمود آیا ماهای حرام چقدر؟ گفت خیلی حرمت داره، خیلی. منها اربعتون حرم. فرمود ماه رمضان هم توشه؟ نه. خود چهار تا ماهه که اینقدر احترام داره ماه رمضان. پیغمبر فرمود ماه رمضان رو با اون چهار تا ماه قیاس نکنید. ماهیست که انزل فیه القرآن لیلة القدر خیرون من الف شهر، بهتر از 80 خورده ساله. قیاس نکنید اون چهار ماه با ماه مبارک. ماه مبارک قصهش فرق میکنه. چرا ابوذر رو با علی قیاس میکنی؟ من دارم ابوذر رو با دیگران قیاس میکنم، نه ابوذر را با علی و حسن و حسین که حقیقت صدقن، حقیقت صداقتن. هر کی هر چی بلده از اینا یاد گرفته. ابوذر اگر صداقتی داره در مکتب صدق امیرالمؤمنین یاد گرفته. چرا ابوذر رو با علی قیاس میکنی؟ همه ی عالم رو جمع کنی با علی کسی رو قیاس نکنی. یه نسخه است. شبلی شمیل میگه علیون نسختون مفرده، یه نسخه بیشتر نداره علی. نسخه دوم و فوتوکپی و زیروکس این حرفا نداره، علی یه دونه است تو عالم. دنبال دومش نگردید که گشتن پیدا نکردن. حالا ماه رمضان اللهم اشبه دعا رو میکنیم، اما از مسجد رفتیم بیرون ولی من صبر کنم، من که سراغ ندارم. کسی که من سراغ ندارم عذر بدتر از گناهه. چطور سراغ نداری؟ برو سراغ کسانی که سراغ دارن. افرادی هستن میشناسن، میگه میشناسم. بنده خدا میره اداره، یه دونه نهار بهش میدم، میاد تو خونه با بچه ها دور هم میشنن با نون پنج نفری میخورن اون غذا رو. هستن افرادی که ندارن، گرفتارن، مشکل دارن. حالا اون گرسنگی که این همه سفاره شده کدوم گرسنگیه؟ این که انسان شکمش خالی بشه؟ نه بابا، اون نیست. گرسنگی بده. پس کدام گرسنگی است که فرمود قوت انبیا و اولیاست؟ فرمود غذای روح انسان گرسنگی است. پیغمبر اکرم فرمود اگر کسی شکمش رو پر کنه روحش رو ضعیف کرده، روحش ضعیف میشه، روحش کوچولو میشه. اما کسی که شکمش رو خالی میکنه روحش قوی میشود. این مال کیه؟ مال کسی است که میتونه بخوره اما اونقدر نمیخوره که نتونه نفس بکشه. فرمود گرسنگی آن است که انسان به اندازه ای که زنده بماند بخوره، نوش جان بکنه، اما شکم رو پر نکنه. پیغمبر اکرم فرمود ظرفی بدتر از شکم وجود ندارد که انسان اون ظرف رو پرش بکنه. بقیه ظرفا رو پر کنید اما این ظرف رو پرش نکنید هیچ وقت. این که فرموده گرسنگی یعنی شکمتون رو کاملا بله پر نکنید. جای نفس، جای بله ذکر، جای عبادت. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله لزما خونساری اعلی الله مقامه الشریف، عمر طولانی، عمر با برکت. من یادمه یه وقتی سوال کردن از ایشون، فرمود هیچ وقت سیر از کنار سفره بلند نشدم، هیچ وقت تا گرسنه نشدم کنار سفره نرفتم، هیچ وقت سیر نشدم، هیچ وقت. بعدم یه جمله فرمودن نان یک روزه و گوشت دو روزه زیاد نگذاری چیزی بماند. اینا که غذاهایی که میمونه 6 ماه تو فریزر معلومه بچه برای سر انسان میاره. حالا دستورات علما و بزرگان ما میشستن کنار سفره، مینشستن اما یه جور غذا میخوردن شما فکر میکنید تو خونش غذا خورده، اینجوری آمده کنار سفره، مثل فرشته غذا میخوردن. اونقدر کم اما عبادتشون فراوان. جمع بین آیات و روایات در همینه. کلو اما نه اونقدر شکمت پر بشه که روحت لاغر. اولیاء خدا در مواقعی اونقدر در ماه مبارک رمضان تمرینه برادر، دیگه تمرینه. انسان وقتی در ماه، یک کسی میگه آقا ماه رمضان تموم میشه، وقتی خودمون میکشم 10 کیلو چاقتر از قبل از ماه رمضان. گفتم چطور؟ گفت هر چی گیرم بیاد میخورم. بهانم اینه دیگه، از دم افطار جارو بقیه را میندازم، تا سحر هر چی گیرم بیاد میخورم، جارو میکنم خبرم. سحرم یه جوری میخورم که تا دم افطار هی ها سکسکه میکنم. اسمش ماه رمضانه. ماه رمضان دست اینجوری بخوری؟ نه بابا، چند خوردی چرب و شیرین از طعام، چند روزی امتحان کن در صیام. یعنی در گرسنگی دم افطارم کم، بله دم سحرم کم. نترس، انسان از نخوردن نمی میرد، هر چیزی رو خاک رفته از خوردن رفته. که به قول اون شاعر، آن شیرینی آن که خورد فزون از حد، مستوجب از تلخی صفرا را. خدایا به حق امام زمان علیه السلام، هر چی گرسنه در این عالم هست به حرمت مرتضی علی سیر بفرمان. اونایی که دستشون به مال مردم درازه، عده‌ای رو گرسنه نگه داشتن، به دست ابوالفضل عباس دستشون رو قطع بفرمان. خدایا به حق امام زمان دستها زیر دست مکن، سفره شیعیان مرتضی علی خالی مکن. که وقتی مجمعه قضا آمد پر نان و حلوا داره میدوه، رسید دید بچه ها از گرسنگی دارن میلرزن، یه لقمه قضا به این بچه، یه لقمه به اون بچه. یه وقت صدای بانوی مجلله بلند شد، نخورید، ان الصدقه علینا حرام، ما تمرین کردیم که نخوریم، از حلال امساک کردیم که بتونیم اینجا حرام رو نخوریم. ماه رمضان معناش اینه دیگه. وقتی شما حلال نخوری، دست به حلال نزنی، و بعد ماه رمضان هم میتونی حرام رو نخوری، میتونی دست به حرام دراز نکنی. نخورید که صدقه بر ما حرام است. تمام نان و خرماها و حلواها برگشت. خاتون خانه دید کنیز آمد، اما غذاها همه برگشته. گفت چرا برگردوندی؟ مگه نبردی؟ بردم. مگه تعارف نکردی؟ کردم. مگه گرسنه نبودن؟ بودن. چرا نخوردن؟ گفتن صدقه بر ما حرام هست. گفت بی خود میگن، صدقه فقط بر بچه های پیغمبر حرامه. برو تا بریم. آمدن. بزرگ این قافله کیه؟ آمد کنار خیمه اولیا مخدره، ملکه ملک و ملکوت، عقیلت العرب، زینب کبرا علیها السلام. گفت خانمی، بچه ها از گرسنگی دارن میلرزن، چرا اجازه نمیدی از این لقمه های نان و حلوا؟ فرمود صدقه بر ما حرامه. مگه شما کیستید؟ صدقه بر اولاد پیغمبر. فرمود ما اولاد پیغمبریم. از کجا آمدید؟ مدینه. مدینه اسم شهر رو میگن مدینه. کدام مدینه؟ مدینه النبی، شهر پیغمبر. گفت من شهر پیغمبر رو میشناسم. از کدام محله بنی مدینه آمدید؟ محله بنی هاشم، خانه علی، خانه فاطمه، خانه بچه های پیغمبر در آن محله. گفت من اون خونه ها رو میشناسم، یه خانه است که خانه علی است. آیا خانه علی رو میشناسی؟ گفت بله میشناسم. گفت بچه های امیر المومنی رو میشناسی؟ گفت بله. گفت از زینب خبر داری؟ گفت بله زینب هم میشناسم. بعد بی بی فرمود ام حبیبه، تو زینب رو نشناختی اما من تو رو شناختم. حالا بیمار بوده، اومده تو اون خونه شفا گرفته، قصه ها داره. یه نگاه کرد، گفت شما زینبی؟ پس این قد خمیده ها، این حالت از کجاست؟ فدای تو بشم بی بی جان، تو دختر زهرایی، تو دختر علی هستی، خدا عالم رو صدقه سر شما آفریده است، چرا اینقدر گرسنه؟ من که باور نمی کنم. زینب یه علامت داشت، اگر اون علامت رو داری تو دختر علی هستی. گفت چی اون علامت؟ گفت زینب هیچ جا بدون حسینش نمی رفت. اگر تو زینبی پس کو حسینت؟ ها حسینت کجاست؟ یه اشاره کرد، فرمود ام حبیبه نگاه کن. یه نگاه کرد، یه سری بالای نه. یا هلالم.
استتم کمالا یا غاله خسفه فابدا قروبا. آی حسین جان برادر خوبم، ای هلال یک شبه هنوز کامل نشده غروب کردی، ما توهم تو یارم شقیق فؤادی، کان هازا مقدرن مکتوبا. حسین جان هر مصیبتی به سرمون آمد باور میکردم، اما این مصیبتو باور نمی کردم. کدام مصیبتو؟ زینب اشاره کرده، اما مشارون الی چیه؟ بعضی ها می دونی چی معنا کردم، زینب چیو باور نمی کرد؟ حسین جان در خونه ما همیشه باز بوده، فقیری نیامد دست خالی برگرده، گرسنه ای نیامد که گرسنه برگرده. این کوفه چقدر بابامون در خانه فقرا و ایتام رن، این کوفه شبها سیر بودن بابامون گرسنه خوابی، برادرم حسن سفره‌دار بوده. حسینم چقدر دست فقرا رو گرفتی؟ حالا میدونید اون مصیبت چیه که زینب باور نمی کنه؟ حسینم باور نمی کنم در این کوفه مقر خلافت پدرم برای ما نان و خرما صدقه بیاد. فنتهد جبینها به مقدم المحمل. راوی میگه ندیدم زینب سر به چوبه محمل بزنه، اما دیدم سرش به چوبه محمل خورد، خون از مقنعه دختر زهرا جاری شد. جام می و خون دل هر یک به کسی دادن، در دایره قسمت اوضاع چنین باشد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. السلام علیک و رحمت الله و برکاته. اللهم به حق الحسین استجب دعانا یا الله. شفای همه بیماران، رفع گرفتاری ها، آبادی سفره دوستان مرتضی علی، همه با هم با حضور قلب، نمیگن بلند اما با حضور قلب. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم اجل لولیک الفرج، اللهم اجل مولانا الظهور، اللهم اشف به مرضانا، اد به ديوننا، اصلح به امورنا، اللهم رد كل به كل، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل اسير، اللهم انصر جيوش المسلمين اهلك اعداء المسلمين اللهم ايد وانصر علماءنا وقائدنا اللهم ارحم موتانا سيما والدينا ووالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا ولمن وصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات بالنبي وآله ثم سهل وقرب في فرج صاحب الزمان.